ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا که امروز این مجله رو هم بلندتر از معمول روزهای گذشته تقدیمتون میکنیم. دلیلش هم خب خیلی مشخصه، حتما در جریان خبرها قرار گرفتید و اون هم خبری بود که صبح امروز به وقت ایران منتشر شد و بسیاری از چشمها رو به خودش خیره کرد، هم چشم شهروندان رو و هم رسانه‌های خبری رو به خودش مشغول داشت. خبر هم از این قرار بود که ولادیمیر پوتین و روسیه حمله تمام عیار خودش به اوکراین رو آغاز کرد. در این بخش ویژه یا بگم پوشش ویژه خبری که به بحران اوکراین داریم، سعی می‌کنیم که جنبه‌های مختلفی رو که بر زندگی شهروندان تأثیر میگذاره، چه در داخل اوکراین و چه تأثیرات بین المللیش رو به بحث بگذاریم. بنابراین با ما همراه باشید، یک میزگرد مفصل داریم که جنبه های مختلف این اقدام روسیه رو بهش پرداختیم و از طرفی از شما هم دعوت میکنیم که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. تعدادی از نظرات شما رو همکارانم گرد آوردن که برای شما بازگو میکنم در لابلای مطالبی که خواهید شنید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این پنج شنبه پنجم اسفند ماه 1400. چه جالبه که هم روز پنج شنبه است، هم شماره پنج رو به همراه خودش داره. امیدوارم که پنج شنبه خیلی خوبی رو پیش روتون داشته باشید و جمعه بهتر. فرشته قاضی در کنار من اینجا حاضر تا تازه‌ترین اخبار رو به سمع و نظرتون برسونه و بعد از اون برمیگردیم با هم ادامه بدیم.
ممنون محمد. گزارش از اوکراین حاکی از شدت گرفتن حمله روسیه به این کشور در ظهر روز پنجشنبه است. صدای انفجار در کیف پایتخت اوکراین شنیده شد و خبرگزاری رویترز به نقل شاهدان عینی گزارش داده که ساختمان وزارت دفاع اوکراین در کیف هدف حمله هوایی قرار گرفته و از آن دود بلند می‌شود. برخی خبرنگاران خارجی می‌گویند شهر خارکوف دومین شهر بزرگ اوکراین به محاصره نیروهای زمینی روسیه درآمده. در ساعت‌های ابتدایی آغاز حمله روسیه، گزارش حاکی از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های دفاعی اوکراین بود. پیشتر مقام‌های نظامی اوکراین گفتند که ستون‌های نظامی روسیه از مرزهای این کشور در نقاط مختلفی عبور کرده و وارد این کشور شدند. گزارش‌هایی هم از حملات سایبری گسترده به زیرساخت‌های دفاعی و وبسایت‌های رسمی دولت اوکراین منتشر شده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در فرمان آغاز حمله نظامی از نظامیان اوکراین خواسته بود سلاح‌هایشان را زمین بگذارند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، قرار است صبح روز پنجشنبه به وقت واشنگتن واکنش رسمی آمریکا به تهاجم روسیه را اعلام کند. مقام‌های مختلف کشورهای اروپایی هم در ساعت‌های اخیر با محکومیت حملات روسیه از اعمال تحریم‌های شدید علیه این کشور خبر دادند. اورسولا فوندرلین، رئیس کمیسیون اروپایی، هم روز پنجشنبه و پیش از جلسه اضطراری رهبران اتحادیه اروپا گفت که ما اجازه نخواهیم داد پرزیدنت پوتین حکومت قانون را با قانون زور و بیرحمی جایگزین کند. اتحادیه اروپا در کنار اوکراین و مردم اوکراین است و به حمایت از این کشور ادامه خواهیم داد. اوکراین پیروز خواهد شد.
We will not allow President Putin to replace the rule of law by the rule of force and ruthlessness. The European Union stands with Ukraine and its people. We will continue to support them. Ukraine will prevail.
در همین حال رئیس جمهوری لیتوانی همزمان با تشکیل نشست فوق‌العاده ناتو خواستار اعمال ماده 4 این پیمان شد که کشورهای عضو را ملزم به انجام حمایت نظامی می‌کند. در کشورهای حوزه بالتیک، استونی، لتونی و لیتوانی وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، از شهروندان این کشور خواسته تا هر کس که به گفته او می‌تواند اسلحه به دست بگیرد برای کمک به ارتش این کشور بپیوندد. اما بازارهای مالی در نقاط مختلف دنیا به دنبال حمله روسیه به اوکراین با کاهش ارزش قابل توجه روبرو شدند. همزمان قیمت نفت و طلا هم افزایش یافته. صبح روز پنجشنبه بازارهای سهام در شرق آسیا با کاهشی در حدود 3% مواجه شدند. بازارهای مالی اروپا هم در آغاز فعالیت کاهشی مشابه دارند. قیمت نفت برنت از 100 دلار فراتر رفته و قیمت هر اونس طلا از 1940 دلار بیشتر شده است. ارزش دلار آمریکا هم در برابر یورو تقویت شده. ارزش روبل اما واحد پول روسیه در معاملات بین المللی بیش از 9% کاهش یافته و فعالیت بورس مسکو هم پس از آنکه 14% از ارزشش را از دست داد متوقف شد. وزیر خارجه ایران اما میگوید که بحران اوکراین ریشه در اقدامات به گفته او تحریک‌آمیز ناتو دارد. حسین امیر عبداللهیان در یک پیام توییتری نوشت که ایران توسل به جنگ را راه حل نمی‌داند و به نوشته او برقراری آتش بس و تمرکز بر راه حل سیاسی و دموکراتیک یک ضرورت است. مقام‌های جمهوری اسلامی در ساعت‌های اخیر پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین لحن محتاطی در این باره داشتند. با این همه رادیو و تلویزیون رسمی ایران در گزارش‌ها و خبرهایش از حمله روسیه به عنوان عملیات ویژه یاد می‌کند. عنوان عملیات ویژه را ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام اعلام حمله نظامی به اوکراین استفاده کرد. اما در آخرین خبر در این بخش ایران از اتباعش خواسته که از هر امکانی برای خروج از اوکراین استفاده بکنند. در بیانیه که سفارت ایران در اوکراین روز پنجشنبه منتشر کرد، از تمام ایرانی‌های مقیم خواسته شده تا از هر امکانی برای خروج از اوکراین استفاده کنند و در صورت فراهم نبودن شرایط خروج از اوکراین در نقاط امن و پناهگاه‌ها مستقر شوند. درخواست خروج از اوکراین در حالی از سوی سفارت ایران مطرح می‌شود که فعالیت تمام فرودگاه‌های اوکراین به دنبال حمله روسیه متوقف شده. سفارت ایران در اوکراین پیشتر صرفاً خواستار هوشیاری ایرانی ها شده بود.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از فرشته قاضی. همونطوری که پیشتر هم اعلام کردم، شما شنونده پوشش ویژه خبری بحران اوکراین هستید. همونطوری که میدونید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده که از زمین، دریا و هوا مداخله نظامی بشه در اوکراین و این مداخله نظامی و عملیات نظامی در منطقه دونباس در خاک که اوکراین صورت میگیره و همونطوری که در خبرها هم داشتیم اونها به شرق اوکراین وارد شدند و منطقه و شهر خارکیف. این پوشش ویژه خبری حاصل تلاش همکارانم هست، دبیر و تهیه کنندش جمشید زند و کارگردان فنیش علی شیبانی، که با هم بشنویم شنیدنی ها رو. به کیف پایتخت اوکراین سری میزنیم همراه با خبرنگار رادیو فردا آنا رایسکایا در اوکراین تا در جریان آخرین تحولات و وضعیت شهروندان در پایتخت اوکراین قرار بگیریم. نگاهی خواهیم کرد به توانایی های نظامی روسیه در برابر اوکراین و گزینه هایی که از نقطه نظر نظامی در برابر اوکراین و روسیه قرار دارد، همراه با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل. یکی سقوط پیدا کرد و دیگری افزایش بازارهای مالی پس از بحران اوکراین و آغاز حمله تمام عیار روسیه به این کشور، در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی. و سرانجام هم نگاهی خواهیم داشت به بحران اوکراین از نقطه نظر ژئوپلیتیک و سیاسی در گفتگو با احمد وخشیته، تورج عطابکی و همچنین طارق فرهادی. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا که کمی هم طولانی تر هستش. در همین ابتدا من شماره های تماس رو برای شما بگم که اگر نظری دارید درباره بحران اوکراین حتما با ما در میون بگذارید. 2420221122113 روش کلاسیکیه که در اختیارتون قرار داره برای ثبت و ضبط پیام های شما بر خودش، و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا پیام های شما رو دریافت کنن همکاران من در شبکه های اجتماعی رادیو فردا. پیام های شما هم تعدادیش با من هست که در لابلای مطالبی که براتون میگم اون رو بازگو خواهم کرد. اما بریم به کیف و در اینجا همراه بشیم با آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در پایتخت اوکراین، با اعلام اینکه ساعت همکنون در اوکراین 2:39 بعد از ظهر، در ایران و در تهران 4:09 بعد از ظهر. خانم رایسکایا بهتون سلام میکنم. به هر حال با فاصله‌ای که گرفتین تقریبا میشه گفت که ما یک ساعت پیش با هم گفتگو کردیم، از یک ساعت پیش تا الان تحولات بسیاری رخ داده. به هر حال شبکه‌های اجتماعی شاهد تصاویری هست از برافروخته شدن آتش یا آتش گرفتن خانه‌ها و ترسی که حاکم شده بر شهروندان اوکراینی. اوضاع چگونه میگذره؟
ببینید، ما دسترسی به خبرهای مستقل در کمتر میشه، یعنی سخت‌تر میشه، به خاطر اینه که هم در جای مناطق اوکراین گزارش ها از قطع ارتباطات اینترنت و موبایل حکایت داره. همینه که مقامات اوکراینی از خبرنگاران خواستند در گزارش های خود از مسیرهای حرکت و محل استقرار نظامیان اوکراینی بهشون اشاره نکنند. در مقابل نهاد نظر بر رسانه های روسی هشدار داد، با اتکا به منابع دولتی از روی دستگاه اوکراین گزارش بدن، وگر نه به سرعت مسدود میشن. در این حال گزارش هایی که در میاد حاکی است که تمام منطقه اوکراین شده عرصه درگیری از سه مسیر، فوتونای تجهیزات نظامی ارتش روسیه در حرکت. دقایق پیش یه ویدئوی از یه دوستی به دست رسید که نشون میده یه صف طولانی خودروهای زرهی روسیه از شمال اوکراین در حرکت، این جاده به سمت کیف منتهی میشه. همچنین ما مدام صدای جت رو میشنویم و بر فراز یه فرودگاه در غرب کیف یه نبرد هوایی بین نیروهای هوایی روسیه و اوکراین رخ داد و شاه بندر ماریوپول هدف موشک های گراد قرار گرفته و یک منطقه بزرگ مسکونی شهر آتیش گرفته و به دلیل شدت درگیری های حریف در حال گسترش. مدام خبرها از افزایش تلفات منتشر میشه، هم نظامی هم غیر نظامی.
خانم رایسکایا، الان وضعیت به چه صورتیه؟ آیا واکنش شهروندان در این شرایط چیست؟ اعتماد دارند به آنچه که به هر حال آقای زلنسکی رئیس جمهور این کشور و مقام‌های دولتی میگن، و اینکه واقعا مقام‌های دولتی برنامه‌ای دارند برای این قضیه و اطمینان خاطری رو دادن به شهروندان اوکراینی در شرایط جنگی؟
دائم دارند مقامات رسمی ویدئوهای منتشر میشن، میرن در جمع خبرنگاران خبرها رو آخرین وضعیت رو گزارش میدند و گفتم که هر خبری که باشه خوب یا بد ما حتما با صداقت برای بیان میکنیم. برای خود رئیس جمهورم عملا هر ساعت پیام های برای من مردم منتشر میکنه و میگم همچنان وضعیت تحت کنترله و مردم به ارتش اوکراین اعتماد کنه.
آیا شما به عنوان خبرنگاری که الان در خود اوکراین هستید و اونجا حضور دارید و دارین وضعیت رو از نزدیک میبینید، این اطمینان خاطری که دولت داره میده برای شما محسوس هست؟ یعنی اوضاع تحت کنترل اونطور که مقام های دولتی میگن؟
ببینید، من اگر الان در خیابون کیف باشم یا مثلا در منزل خودم باشم، من الان برای خودم احساس امنیت نسبی میکنم. من میدونم در نیروهای اوکراینی مثلا دارن نیروی نظامی را منتقل میکنم، من میدونم یه اتفاقاتی میفته، اما از اونجایی که ما مشخصا ارتش اوکراین به خصوص که به تنهایی داره در مقابل ارتش روسیه استاده و بهش مقابله میکنه، از این توانمندی احتمالا برخوردار نباشه. ما نمیدونیم، همه مردم امیدوارم که خبرهایی که به ما میرسن و اینه که وضعیت همچنان تحت کنترل، امیدوارم که اینجوری باشه. به هر حال روسیه همچنان یه ضرب الاجل داده و امروز سخنگوی کرملین گفت این عملیات ویژه در زمانی ادامه پیدا میکنه تا روسیه به اهداف خود میرسه و این اهدافشون خونسازی توانمندی نظامی اوکراین و از طرف مقابل اوکراین معتقده که هدف این عملیات سرنگونی حکومت اوکراین، سرکار گذاشتن دولت بازیچه دست کرملین در
کیف. نکته دیگه که خانم رایسکا مایلم بهش بپردازید این هست که گزارش هایی وجود داره که بسیاری از شهروندان اوکراینی یا رفتن پناه بردن به متروها و اونجا پناه گرفتن و یا اینکه دارن کشور رو ترک میکنن. از طرفی بعضی از کشورها چراغ سبز دادن که اونها رو به عنوان پناهجو قبول کنن، مثل فنلاند. وضعیت به چه صورتیه در مرزهای مشترک اوکراین با دیگر کشورها؟ چون شاهد این هم هستیم که پروازهای خارجی هم به طور کل در اوکراین الان لغو شدن.
بله، اوکراین هوای حریم هوایی اوکراین در وضعیت جنگی اعلام شده. بله، دم مرز همچنان صف بلند از خودروهای هست که دیده میشن که قصد خروج از اوکراین دارن و چند کشور همینطور که گفتید اعلام برای پذیرش پناهجویان اعلام آمادگی کردن. لهستان من چک کردم الان از یه دوستی که پشت مرز مخبر میخواد از کشور خارج بشه و بهشون اعلام کردن که حتی این تست کرونا رو دیگه بدون تست کرونا اجازه میدن، بدون تست کرونا اینا وارد خاک لهستان بشن. ولی مقامات اوکراینی میگن دیگه کسی تا کنون از خونه هایشون خارج نشده و به سمتی حرکت نکرده، بهتره در خونه هایشون باقی بمونند و از سرهای خودشون خارج نشند. فقط قراره که کسانی که از مناطق جنوبی و شرقی دولت و این قصد میخوان به مرکز اوکراین، به غرب اوکراین، در اونجا پناه ببرند، دولت گفتش چند قطار سراغشون میفرسته. فعلا مردم منتظرمون.
بله، سپاسگزارم از شما خانم رایسکا. صدای شما رو هم کمی با کیفیت نامطلوب داشتیم که فکر کنم به خاطر شرایط خاصی است که بر اوکراین حاکم شده و به هر حال بابت همین هم از شنوندگان عزیز پوزش میخوایم اگر که کیفیت صدا چندان مطلوب نبود. همچنان شما شنونده پوشش ویژه خبری آغاز حمله تمام عیار روسیه به اوکراین هستید. ناتو هم همونطوری که حتما در خبر هم شنیدید گفته که برنامه‌ای برای اعزام نیرو به اوکراین نداریم. اما آخرین تحول واکنش چین هست که داریم و واکنش چین در این میون میتونه مهم باشه. جمشید زند در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی بکنیم به واکنشی که چین آقای زند نشون داده.
بله آقای زرقامی، ونگ لی وزیر خارجه چین ساعتی پیش گفتگوی تلفنی داشت با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و طبق خبرگزاری های روسی که متن این گفتگو رو منتشر کردن، آقای ونگ لی گفته که پکن همیشه به تمامیت ارضی و استقلال همه کشورها احترام گذاشته و احترام میگذاره، اما درک میکنه که موضع اوکراین بسیار پیچیده هستش و چین نگرانی های منطقی روسیه رو در مسائل امنیتی درک میکنه. این به این معنا میشه تفسیر کرد که چین مثل سابق پشت روسیه و ولادیمیر پوتین ایستاده و علارغم اختلاف هایی که دو کشور دارن به ویژه در مسائل مرزی، چین همسو نشده با کشورهای غربی در محکوم کردن این اشغال. آقای بوریس جانسون از طرف دیگه نخست وزیر بریتانیا هم دقایق پیش سخنرانی داشت، به شدت محکوم کرد و گفت که بریتانیا تا حد امکان به اوکراین کمک خواهد کرد، حمایت خواهد کرد. ساعتی پیش هم آقای بوریس جانسون اعلام کرده بود که بریتانیا 500 میلیون پوند کمک‌های مالی در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. نخست وزیر مجارستان محکوم کرده. یه نکته دیگه باید اشاره بکنم، در پایتخت کشورهای اروپایی چه سیاستمداران و چه مردم عادی به شدت محکوم کردن پرچم‌های اوکراین در ساختمان‌های مرکزی پایتخت‌های اروپایی به اعتراض در اومده و تظاهراتی در شهرهای مختلف برنامه‌ریزی شده. از جنبه اقتصادی هم این نکته رو باید تذکر بدیم که بر اساس آخرین گزارش خبرگزاری بلومبرگ، در ساعت اولیه حمله روسیه به اوکراین ارزش بورس در مسکو 250 میلیارد دلار سقوط کرد.
گفته بودن که 10% سقوط کرده بوده بورس، یعنی الان بیشتر میتونه
10% سقوط کرده، تا 13% هم رفت متوقف کردن، ولی بر اساس ارزیابی بلومبرگ، یک خبرگزاری اقتصادی هست، 250 میلیارد دلار در چند ساعت ارزش سهام بورس در مسکو کم شده.
بله، سپاسگزارم. جمشید زند با ما بود، نگاهی کرد به واکنش چین در گفتگویی که وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف داشته. و از طرفی شما هم برای ما در این باره نوشتید، اجازه بدید که من چند تا از پیام‌های شما رو بخونم که کاملا متفاوت از نگاه‌های خوشبینانه تا نگاه‌های بدبینانه رو شاهدش هستیم در ارتباط با بحران اوکراین. و پس از اون بریم سراغ حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی، که بیشتر بپردازیم به جنبه‌های نظامی رویارویی اوکراین و روسیه. در این باره مهدی صداقت برای ما مینویسه، این برنامه‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده، مثل طالبان. داستان یه چیز دیگه است که بین قدرت‌های بزرگ برنامه‌ریزی شده. اما محمد احدی مینویسه چون کسی به اوکراین کمک نمی‌کنه، جنگ بزرگی هم در کار نخواهد بود. خانم یاوری اشاره می‌کنه که یکی فرق پوتین و هیتلر رو برای من توضیح بده لطفاً. و شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده ولی حروف اول اسمی که استفاده کرده سین و ف هست، می‌نویسه پوتین فهمیده که آروم آروم غربی‌ها چه بلایی قراره سرش بیارن و چطور مثل قورباغه پخته شده تجزیه‌اش کنن و در نهایت منزوی و ابرقدرتیشو مهار کنند. به همین خاطر به نظر میاد این جنگ با جنگ‌های دیگه میتونه فرق داشته باشه و میتونه بسیار طولانی و حتی میتونه آغازگر جنگ‌های دامنه‌دار و گسترده‌تر دیگری در منطقه و فرامنطقه باشه. اینم نظر یکی دیگه از شنونده‌هام بود که براتون خوندم. باز هم نظر شما رو خواهم خوند، اما بپردازیم به جنبه‌های نظامی اقدامی که روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین انجام داد، که از اون به عنوان آغاز حمله تمام عیار این کشور به اوکراین نام برده میشه، از زمین، دریا و هوا. با حسین آریان همراه میشیم.
در کل در یه نگاه به هر حال موازنه نظامی کلاسیک، اوکراین هیچ شانسی در مقابل روسیه نداره. اوکراین در زمین، در هوا و همینطور در دریا و همینطور در زمینه جنگ الکترونیک، توان سایبری، اطلاعات، ارتباطات نظامی در مرتبه بسیار پایین‌تر از روسیه قرار داره. و همینطور اگر به روسیه نگاه بکنیم با توجه به اینکه یک ابرقدرت نظامی است، چه از نظر نیرو روسیه، چه از نظر قدرت آتش، چه از نظر لوجستیک و از بسیاری جهات زمان، با توجه به اینکه الان ماه فوریه است، هنوز برای حمله نظامی تقریبا مساعده. و اون اراده ملی رو اگه حساب بکنیم و کارهایی رو که انجام گرفته از نظر آماده کردن جامعه روسیه و صحبتهایی رو که به هر حال آقای پوتین کرده در مورد اوکراین، همه اینا به نفع روسیه است. ولی بذارید یه چند تا نکته رو خیلی سریع بگم. و اون حرفای پوتین که به نظر من 5 تا نکته اساسی داره که بیانگر طرز تفکر پوتین و به طور کلی اون چه که در جامعه و در بین نظامیان میگذره. این که
یعنی طرز تفکر نظامی پوتین رو منظورتون هست؟
بله بله. اینی که میگه این اقدامات تهاجمی رو که ما انجام دادیم، این حمله‌ای رو که کردیم، به خاطر اینی که اقدامات تهاجمی ضد روسیه در سرزمین تاریخی ما، تأکید میکنم سرزمین تاریخی ما یعنی اوکراین، شکل گرفته. این برمیگرده به همون اینکه اصلا حاکمیت اوکراین رو قبول نداریم. دوم میگه که ما یک عملیات ویژه نظامی انجام دادیم و بعد به ادعای پوتین میگه ما این کار رو کردیم برای نازی زدائی و ارتش زدائی، دیمیلیتریزیشن و دینازیفیکیشن اوکراین. یعنی این نظرش اینه که اوکراین به همچینه و اینکه قصد آن نداریم که اوکراین رو اشغال بکنیم. و با توجه به این افکار نظامی، به این پیامی که داده، به هر حال مراکز اطراف کیف، خارکیف و حتی اطراف بندر ماریوپول، دنیپرو و حتی فرودگاه های خیلی دور اوکراین رو مثل خرسون که به طرف در واقع اودساست، اونجا را هم هدف قرار داده که به نظر میرسه با موشک های بالستیک و با موشک های کروز بوده.
آقای آریان، اتفاقا اشاره به جایی کردین. الان مشخص هست که روسیه در این اقدام خودش از چه تجهیزات نظامی داره بهره میبره و تا چه اندازه تجهیزات جدیدی رو به کار گرفته و تا چه اندازه سعی کرده که روندی رو که داره به کار میبره، حالا اونطوری که در ادبیات نظامی میبینیم بگیم که یک روند کلاسیک رو داره جلو میبره؟
روندش کاملا کلاسیکه با توجه به تجهیزاتی که داره. ببینید، در وهله اول داره روشی رو اختیار کرده که داده خودش توجیه پذیری همون جنگ. این دو الان هفته هاست که آغاز کرده که این رهبرانش نئوناتی هستن در اوکراین و اینکه اینا واقعا تابع غرب هستند و آمریکایی‌ها دارن اونجا کاری میکنن که دست به یه جنگ شیمیایی بزنن و صحبت‌های از این دست که مواردش بسیار زیاده که آماده کرده، توجیه پذیری کرده. بعدش به باور من شروع کرده به یک مقدار حملات سایبری، حالا داره فرودگاه‌ها و به طور کلی فرودگاه‌های نظامی رو داره بمباران می‌کنه، دپوهای نظامی رو داره بمباران می‌کنه که در واقع این رو ساقط بکنه، یعنی اون فرماندهی و کنترل ارتش رو، ارتش اوکراین رو از بین ببره و شاید در مرتبه بعدی شروع بکنه به یک سری جنگ‌های سایبری، حتی برای از بین بردن شبکه‌های انتقال برق اگه لازم باشه، که واقعا تمام اوکراین رو در یک وضعیت بسیار وحشتناکی قرار بده. و همینطور که شنیدیم حالا ملت شروع کردن به طرف مهاجرت و خارج شدن، که حد زده میشه بین 1 تا 5 میلیون اگر یک جنگ تمام عیاری صورت بگیره اوکراینی‌ها به طرف اروپا سرازیر خواهند شد.
بله. یک نکته هم آقای آریان وجود داره، چون فرصتمون هم زیاد نمیخوام اینم بهش بپردازید. الان حدود 1/3 خاک دونباس تقریبا در کنترل جدایی طلبانه و دارن پیشروی میکنن. خب ما میدونیم که یک طرف این جنگ روسیه است و جدایی طلبان، نقش اونها هم به هر حال بهش بد نیست پرداخته بشه و از طرفی در مقابل به هر حال ارتش اوکراین سفاره‌ای کردن.
اوکی، ببینید، برای اینکه یه تصویر بزرگتر قرار بدیم، اون بخش لوهانسک و دونسک که بخش حساب بزرگتری از دونباس هست، اینا بخوایم به حساب در تصویر بزرگتر قرار بدیم، حدود 3% از خاک اوکراینه و 6% جمعیت اوکراین، شهروندان اوکراین که حالا روس تبارن، خودشونو روس میدونن، در اونجا زندگی میکنن از جمعیت 40-41 میلیون نفری. ولی به باور من فاز بعدی این حملاتی را که الان انجام داده، داده خودش آماده میکنه که پیشروی دیگری داشته باشه به طرف رودخانه دنیپر یا نیپر. و همینطور ما میبینیم که یک بخش حمله این ممکنه به طرف بندر ماریوپول باشه در دریای آزوف، که اون بخش کاملا جدا بکنه، یعنی اشغال بیشتر اراضی همون دونباس هست و در اونجا مستقر بشه تا ببینه که چه خواهد شد. و یکی از کارهایی رو که خواهد کرد و سنگین سبک خواهد کرد و به حساب هزینه و فایده خواهد کرد پوتین، این خواهد بود که واکنش غرب و واکنش آمریکا چه خواهد بود، که تا به حال اون اتحاد رویه و همینطور اون هماهنگی کاملی که باید وجود داشته باشه و واکنش های سنگینی که علیه روسیه نشون بدن تا حالا نشون داده نشده. و بنابراین پوتین به کار خودش ادامه خواهد داد و به باور من تا به طرف رودخانه نیپر یا دنیپر جلو خواهد رفت.
در این میون بعضی کشورها هم به هر حال به نوعی با روسیه روابط تنگاتنگ دارن، حالا این روابط میتونه هم سیاسی باشه هم اقتصادی باشه، از جمله ترکیه. یک تقاضایی رو رئیس جمهور اوکراین داشته از رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه تنگه های بسفور و داردانل رو در دریای سیاه به روی کشتی های جنگی روسیه ببنده که ترکیه هنوز جوابی نداده. آیا ترکیه وارد این مسئله خواهد شد؟ یعنی چون این توافقی رو تن میده بهش با اوکراین؟
نه، این به باور من این کار را نخواهد کرد. اتفاقا صحبت از ترکیه کردیم، ترکیه یکی از کشورهایی است که واقعا یعنی به اردوغان تو این هفته های اخیر سعی کرده که یک به هر حال تعادلی بین روابط خودش با اوکراین و همینطور با روسیه برقرار بکنه و خیلی اردوغان دست به عصا را رفته و سعی کرده که این دوتا را به هم دیگه نزدیک بکنه، ادعا داده یعنی حرفای زده در ارتباط با میانجیگری. ترکیه یکی از کشورهایی خواهد بود که بیشترین صدمه را در جمع کشورهای منطقه‌ای از جنگ